زمین رو فرا بگیره و بخش های در حقیقت به اسلام نگرویده هم به اسلام بگیرن و عملا جایی برای مسیحیت باقی نمونن. ضمن اینکه خاطرمون باشه عصر اکتشافات جغرافیایی و دریایی و سفر کریستوف کلمب در سال 1492 درست بلا فاصله بعد از سقوط اندلس انجام میشه، یعنی در گام نخست نهاد کلیسا و مسیحیت با قدرتی که به اصطلاح به دست میاره به جوامع اسلامی در شبه جزیره ایبری یا کشورهای اسپانیا و پرتغال کنونی حمله میکنه و تمدن هزار ساله اندلس و تمدن مشهور مسلمانان در اون منطقه و جوامع اسلامی اونجا رو به کلی از بین میبره و آن مقدار که مسلمان های اونجا باقی میمونن قتل عام میشن، مواریث اسلامی اونجا از بین میره، کتاب های خطیشون سوزانده میشه، مساجد تخریب میشن و در حقیقت آنچه که قابل از بین بردن بوده رو از بین میبرن. بخشی از مسلمان هایی که از شبه جزیره ایبری فرار میکنن از این قتل عام و حمله و هجوم و کشتار فرار میکنن به شمال آفریقا از طریق تنگه جبل الطارق به کشور مراکش و مشهور میشن به مسلمانان کوچک یا مروکو که نام خودشون امروز گذاشتن روی کشور مراکش امروزی که ما در فارسی میگیم مراکش ولی در زبان فرنگی یا به طور خاص زبان انگلیسی عنوانش هست مروکو، به معنی همون مسلمانان کوچک، یعنی اقلیت از مسلمانها که از این قتل عام و هجوم فرار میکنن و به شمال آفریقا به اصطلاح پناه میبرن و اونجا جامعه جدید اسلامی کشور مراکش کنونی رو شکل میدن. و در حقیقت چنان که اشاره شد این حمله مقدمه میشه بر عصر اکتشافات جغرافیایی و دریایی و حمله برای کشف سایر سرزمین‌های اسلامی و از بین بردن اونها، یعنی دستگاه کلیسا حمله به اسلام رو ابتدا از خاک اروپا شروع میکنه با حمله به اندلس و از بین بردن جوامع اسلامی اندلس که تمدن بسیار موزم هزار ساله داشتن. من حتی از زبان خیلی از این اندیشمندان و استاد دانشگان اروپایی خودم شنیدم که اظهار تأسف و در حقیقت قبطه می کردن به اینکه چرا تو اون حملات بخشی از این نسخ خطی اسلامی به واسطه تعصبات اون زمان و تعصبات مسیحا از بین برده شد و سوزانده شد و چرا بخشی از این آثار تاریخی رو از بین بردن. آن مقدار از این آثار تاریخی که الان باقی مونده در کشور اسپانیا امروزی مثل قصر الحمرا در زمره شاهکارهای معماری بشر محسوب میشن، در نوع خودشون جز آثار معماری بسیار فاخر و توانمند هستن و کتاب‌های بیشمار و متعدد، حالا بیشمار شاید اغراق باشه ولی کتاب‌های پرشمار و متعددی در مورد این موارث اسلامی در خطه اسپانیا و پرتغال امروزی نوشته شده که علاقمندان میتونن به اونها رجوع کنن. بعضی از این معدودی از این آثار البته به فارسی هم ترجمه شدن. به هر حال دستگاه کلیسا همونطور که بیان شد با این واقعیت مواجه میشه که اگر به زبان ساده دیر به جنبه دیری نخواهد پایید که اون حداقل اقلیمی که در اختیار مسیحیان هست هم از دست اونها خارج بشه. بنابراین راهکاری که انتخاب میکنه راهکار حمله و هجوم به جوامع اسلامی و از بین بردن اونها و تبدیل اونها به جوامع مسیحی است. برای این کار گروه های تبلیغ مسیحیت یا گروه های تبشیری وارد به اصطلاح عرصه اکتشافات دریایی و جغرافیایی میشن و به تبلیغ مسیحیت دست میزنن، یعنی مسیحیت رو در بخش عمده از قاره آفریقا رواج میدن. در این باره آثار متعددی نوشته شده، حتی چند تا فیلم سینمایی سریال هم ساخته شده که مشهورترینشون کتاب ریشه هاست و یک سریال هم بر اساس همین کتاب فکر میکنم حدود 4 قسمت ساخته شده که نشون میده این قبایل آفریقایی مسلمان چجوری از سوی اروپایی‌ها مورد هجوم قرار میگیرن، بینشون اختلاف انداخته میشه و اینها به بردگی گرفته میشن و بعد گروه‌های تبلیغ مبلغین مسیحیت میان اینها رو دعوت به مسیحیت میکنن و در حقیقت اسلام رو از بین میبرن و مسیحیت رو جای اون مینشونن. همین گروه‌ها وارد سرزمین‌های دیگه‌ای مثل کشورهای اصطلاحا خاورمیانه میشن، وارد شبه قاره هند میشن، وارد چین میشن تا همین روزگار حاضر و به تبلیغ مسیحیت دست میزنن. در مورد ایران ما انجمنهای تبلیغ مسیحی و میسیونرهایی که به ایران میان متعدد داریم، از دوره صفویه داریم، کارملیتایی که از این گروههای مشهور هستن از فرق مسیحیت که در ایران عصر صفوی به خصوص فعال میشن و به تبلیغ مسیحیت دست میزنن، آثاری رو که به نوعی گزارش حضور اونهاست و شکل سفرنامه داره و از اونها باقی مونده به زبان فارسی هم ترجمه و منتشر شدن بعضی از این آثار، ولی باز به واسطه دوره فترتی که بین افول حکومت صفویه و برآمدن سلسله قاجار در ایران اتفاق میفته فعالیت های اینها تحت شعاع این فترت سیاسی و دوران ناامنی سیاسی قرار میگیره، ولی در دوره قاجار دوباره فعالیت های اینها اوج میگیره. از این دوران ما چند سفرنامه داریم که به طور خاص به ایران مربوط میشن. این سفرنامه در تاریخ ایران خیلی ناشناخته موندن به دلایل متعدد. یک دلیل عمده شون این هستش که این سفرنامه کمتر جنبه تاریخی دارن و بیشتر معطوف هستن به شرح حال مشکلاتی که بر سر راه تبلیغ مسیحیت در ایران وجود داره و گزارش‌های مربوط به این مبلغان و جنبه تاریخیشون برای محققان تاریخ طبعاً به صورت طبیعی کمتر هست. دلیل دیگرش این هستش که این سفرنامه ها به عنوان سفرنامه لزوماً به نگارش در نیامدن که همه مردم بتونن مخاطب اون باشن برای ارضای حس کنجکاوی یا علاقه خودشون و مطالعه این آثار، بلکه گزارش هایی هستن که به طور خاص برای مبلغین مسیحیت و انجمن های تبلیغی نوشته شدن. و دلیل سومش این ضعف در حقیقت مطالعات تاریخی محققان ما هست که به سراغ این سفرنامه ها کمتر رفتن، این سفرنامه ها رو کمتر دیدن و شناختن و به طریق اولا کمتر به زبان فارسی ترجمه کردن.
خب آقای دکتر، شما در فرمایشاتون به بحث تبشیری اشاره دقیقی داشتید، اما یه نکته خواستم خدمتتون عرض کنم. ما می‌بینیم ظاهرا دوره ایلخانی نقطه عطف در بحث‌های سفرنامه و بحث‌های جهانگردی است. ما مغول‌ها وقتی به ایران حمله کردن، زمان هجومشون به دین شمنیسم ظاهرا و یا بودایی، عده به بودایی و عده به شمنیسم مؤمن بودن اصطلاحاً، ولی میبینیم در ادامه اینها به مذهب مسیحیت و یهودیت گرایش پیدا میکنن. آیا این تغییر مذهب محصول همین حضور این جهانگردان تبشیری است؟
دوره شکل‌گیری حکومت مغولان از دو باب بسیار مهم هست، حتی از دو باب مربوط به حوزه سفرهای و سفرنامه‌های اروپاییان در جهان شرق. یک وجه این موضوع برمیگرده به این که مغول‌ها یک امپراتوری تشکیل میدن که تقریباً از دورترین نقطه شرق کره زمین تا نزدیکترین نقطه به اروپای اون زمان یعنی منطقه شامات ادامه داره، یعنی یک امپراتوری بسیار گسترده و به هم پیوسته. طبعاً وقتی یک امپراتوری پهناوری شکل میگیره، داد و ستد و رفت آمد و مناسبات سیاسی اقتصادی تجاری در این امپراتوری پهناور که یک حکومت نسبتاً یک پارچه و واحد داره سهل‌تر میشه و این امکان رو فراهم میکنه که یک نفر از این نقطه به اصطلاح ابتدایی تا اون دورترین نقطه به سفر، تجارت و انجام ماموریت‌های مختلف دست بزنه. یک این نکته است که اصلا نفس پیدایش امپراتوری پهناور همیشه تسهیل کننده مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و غیر ذالک است. نکته دوم این هستش که امپراتوری مغولان به عمر خلافت اسلامی و خلافت عباسیان و عمر حکومت اسلامی در این منطقه پهناور خاتمه میده و این یه فرصت طلایی ایجاد میکنه برای اروپاییان مسیحی و اونها رو سوق میده که با دشمن خودشون که میشه دوست خودشون، طبق اون ضرب المثل معروف که دشمن من دوست من است، ارتباط برقرار کنن و در حقیقت مسیحی ها که شمن ها و شامانیزم رو اصلا کف میدونن و جزو ادیان الهی محسوب نمی کنن، ولی به واسطه این که دشمن مشترکشون رو به اصطلاح قلق هم کردن ارتباط بگیرن و در ذیل این ارتباط البته تبلیغ مسیحیت هم انجام بشه، ولی خیلی تبلیغ مسیحیت لزوماً برای اونها برجسته نبوده. اگر محقق بشد چه بهتر، ولی اگر محقق هم نمیشد، نفس این که بتونن با دشمنشون که مسلمان ها باشن مناسبات سیاسی اقتصادی و تجاری برقرار کنن و اونها رو سوق بدن به از بین بردن بیش از پیش سلطه و نفوذ و حضور مسلمانان به منطقه، برای اونها کفایت داشته. خانات مغول هم برخیشون جذب انواع و اقسام دین ها میشن، از اسلام سنی بگیرین تا اسلام تشیع بگیرین تا مسیحیت بگیرین، ولی کلا دینداری مغولان هیچ وقت دینداری جدی نبوده، یعنی اون باورهای شمانی اولیه همواره در میان این قوم جاری و ساری بوده. ولی این دوتا انگیزه و این دوتا وجهی که بهش اشاره شد، یکی از عوامل رشد و گسترش مناسبات سیاسی اقتصادی تجاری دینی و مذهبی و غیرازالک میان غرب مسیحی با شرقی است که در اختیار مغولان قرار داره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. البته مبحث سفرنامه های مبحث مبسوطی است و به قول خود فرموش حضرت عالی اقیانوسی است که واقعا در این مجال نمی گنجه. امیدوارم که توفیق داشته باشیم در ادامه برنامه های آینده در خدمتتون باشیم برای این مبحث. خیلی ممنون از حضورتون. تشکر.
شنوندگان عزیز، شما میتونید جمعه هر هفته ساعت 22 شنونده یه برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو موج 103.5 باشید. گروه های کمتوان جامعه نیازها و مطالبات متعددی دارند که پاسخگویی به هر یک از این دغدغه ها به دستگاه های اجرایی مختلفی مربوط میشه. از این رو باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت بگیره و ضمن پیگیری مشکلات این عزیزان شرایط برای آسایش اونها مهیا بشه. در این بخش از برنامه شنونده یه گفتگوی دکتر امیر حسین فرشاد با دکتر روحانی صدر، کارشناس تالار رودکی کتابخانه ملی ایران باشید.
در این بخش از برنامه با من قدم بزن رادیو گفتگو در خدمت جناب آقای دکتر حسین روحانی صدر، پژوهشگر تاریخ ایران دوره اسلامی و مؤلف 5 اثر در حوزه مطالعات تاریخ شفاهی و تاریخ معاصر هستیم. آقای دکتر، عرض سلام و ادب احترام دارم و سپاسگزارم از اینکه دعوت ما را به این برنامه پذیرفتید.
من هم متقابلا به شما و شنوندگان و همکارانتون سلام عرض می‌کنم. انشالله که این گفتگوها مفید باشه و من توفیق خدمت داشته باشم.
بله، خیلی ممنونم. جلسات گذشته آقای دکتر خاطرتون باشه در گفتگو که با شما داشتیم فرمودید که معلولان در جامعه یکی از فرهنگ سازان در زمان خودشون و تأثیرگذار در اثار آینده هستند و معمولاً جنگ ها از خودش معلول به جا میذاره و معلولان یکی از بازماندگان این جنگ ها هستن. ما همونطور که میدونید که در سده گذشته، در قرن گذشته، دو جنگ بزرگ داشتیم، جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم. آقای دکتر بفرمایید که دنیای صنعتی غرب با معلولانی که از این جنگ ها به جای ماند چه برخوردی کرد؟ چه جبهه غرب که اروپا باشه و چه جبهه شرق که ما روسا و شوروی رو میشناسیم؟
درست. خدمت شما عرض بکنم که خب اول اینکه ما شناخت و معلومات یا سخنگوی دنیای صنعتی مدرن یا سخنگوی دنیای از دست رفته کمونیست نمیتونیم باشیم، به دلیل اینکه مستنداتی که نیاز هست به یک قضاوت قطعی رو حداقل ما نداریم، نمیدونیم که آیا خداشون دارن در آرشیو هاشون یا نه. اما اون چیزی که در واقع منعکس شد از دستاوردهاشون، یعنی انعکاس دستاوردهاشون رو اگر بخوایم مد نظر قرار بدیم، در واقع دنیای غرب، این دنیای غرب که میگم امریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا، پیش از جنگ جهانی اول خدمات اجتماعیشون در واقع به بلوغ رسیده بود، به تکامل قابل تأملی رسیده بودند. البته ژاپن نه، ژاپن به اون ارتقاء اجتماعی نرسیده بود، ولی به هر صورت این در واقع صاحبان قدرت اون روز خدمات اجتماعیشون رو تقریبا شاید 20 سال پیش از جنگ جهانی اول تکمیل کرده بودند و خدمات رسانیشون به اقشار مختلفشون مشخص و معین بود. نکته جذاب این جنگ جهانی اول این بود که وقتی که جنگ در دنیا آتشش افروخته شد، اینها نیروهای تربیت شده خودشون رو که بیشتر هم افرادی بودن که ظرفیت‌های مذهبی داشتند رو فرستادن به مناطق درگیر در جنگ خارج از اروپا. اروپا خودش درگیر جنگ بود، اما اینها نیروهای مذهبی خودشون به آسیا و افریقا فرستادند و امریکای لاتین، به فراخور خودشون برای افریقای لاتین اسپانیش زبان ها رو فرستادن، برای افریقا فرانسه زبان و انگلیسی زبان رو فرستادن و برای کشورهای عربی و منطقه فارسی زبان هم افرادی که مسلط به زبان باشند رو فرستادن. این نشون میده که 20 سال قبل از جنگ اینها این سرمایه گذاری موفق رو داشتن که این نیرو رو داشتن، این نیروی توانمند رو. این نیروی توانمند با تجربیاتی که در اون مؤسسات خدمات رسانی به معلولین به دست آورده بودند، آمدند به شناسایی کردند استعدادهای معلولین کشورهای درگیر در جنگ رو و یه تعداد زیادشون رو اینها آموزش دادند، حالا یا به صورت معنوی یا غیر معنوی به خودشون جذب کردند. این جذب اولیه باعث شد او دستاوردهای قبلی خودشون رو هم نشستند مرور کردند و یک برنامه منظمتر اجتماعی، اقتصادی و به زبان امروز ما سخت افزاری رو برای اینها پیش بینی کردند. من یک بازدیدی داشتم از جایی که پدر بزرگ اون در واقع کشیش کسی بود که با آزمون و خطا به ساخت یک ویلچر نوین رسیده بود، یک کشیش بود ولی یاد گرفته بود که خب بعد خیلی جالب بود، در واقع والکر میگفتن بهش، یعنی ویلچر ساز بهش میگفتن. خب این تونست به واسطه معلومات خودش فرض کنید طراحی یک سخت افزاری رو ارائه بده. این سیر به این درجه رسوند اروپا رو که خب من بیام از این نیرو در ظرفیت های مختلف استفاده بکنم، که خب شاید این ابداع خط بریل هم برای نابینایان یک جوری از اون زاویه جرقش خورده میشه که خب میشه از توانمندی اینها استفاده کرد و خب این ظرفیت هاشون رو سنجش میکنن ببینن در کجاها میتونن از این استفاده بکنن و بیان آموزش هایی رو به اینها بدن که بتوانند از این آموزش ها خروجی هم به قول ما امروزی ها بگیرند. و خب این ابداع موفقیت آمیز بود. یعنی ما وقتی وارد جنگ جهانی دوم میشدیم، چیزی در حدود 30 سال فاصله اگر بینشون باشه، ما خاتمه جنگ رو رسما میگن مثلا 1918 بوده، ولی خب در واقع 1920 جنگ جهانی اول فیصله پیدا میکنه و جنگ جهانی دوم 1940 شروع میشه که اونم باز میگن 39 یا 38 شروع شده. تو این فاصله 20 سال این نیروهای آموزش دیده جذب فرهنگ اروپا و امریکا شدند و بعضی هاشون اگر در واقع هوشمند بودند توانمندی حضور در محافل آکادمیک رو داشتند، در محافل آکادمیک دیده شدند و بعضی ها که میتونستن تو حوزه های صنعتی ازشون استفاده بشه، به خصوص بعضی ها که معلولیت های در واقع جسمی داشتند، برای مال اصطلاحش من یادم رفته که قدشون نسبتاً قد متوسط کوتاه‌تری بود، اینها رو برای چک کردن تجهیزات هواپیما که حالا اون موقع مثلا این دوربین هایی که بخوان داخل سیستم ها کار بذارن، اینها چون جسه کوچیکی داشتن بهشون آموزش داده بودن و اینها میتونستن هواپیما ها رو براشون چک بکنن برای که سلامت پرواز رو میخواستن تأمین بکنن. به هر حال اینها پذیرفته بودند که معلول کسی که به یک علتی دچار بیماری شده یا بازمانده جنگیه، که خب تقریبا بخش عمده ای از بازماندگان جنگی بودند، خب بعد از اینا استفاده می کردند. نمی خواستنم اینها رو یک مستمری بهشون بدن و در واقع در جامعه باطل رها بشن. با این دسته بندی دنیا وارد جنگ جهانی دوم که شد، یک تجربه نسبتاً قوی داشت و بر اساس اون تجربه باز توانستند، یعنی نیرویی که 20 سال فرسوده شده بود، ناوگان جنگ جهانی دوم که راه افتاد، باز آمدند نیروهای جوانتر با نشاطتر رو جذب کردند، با همین تجربیاتی که در 40 سال قبل به دست آورده بودند توانستند یک نیروی کارآمدی رو تشکیل بدن که این نیرو بعد از جنگ جهانی دوم خوشبختانه توانست سهامدار فرهنگی دنیای صنعتی امروز غرب باشه.
بله، خب طبق فرمایشات شما، ببینید سربازی که میاد در میدان جنگ براش خیلی محتمله که معلولیت پیدا بکنه در اثر حالا تیر و توپ و خونپاره که میخوره. این اگر بدونه، اگر این اتفاق براش بیفته، جامعه اونو به چه دیده نگاه میکنه؟ آیا به قول شما صدقه بگیرش میکنه یا اونو دور میندازه یا نه از قابلیت دیگه شروع میکنه استفاده کردن؟ خب این با فراغ بال بیشتری به میدان جنگ میاد و میجنگه. آقای دکتر در فرمودی در غرب این کار رو با معلولین کردن، در شرق منظورم شرق شوروی و روساس، اینها به معلولین واقعا به چه اهمیتی نگاه کردن، به چی دیدی نگاه کردن؟
ببینید هیچ وقت با اینکه سالی که پیش رو داریم 30 سال فروپاشی شوروی سابق است، به طور رسمی هیچ وقت آمار از عملکرد اون نهادها داده نشده، یعنی منتشر نشده هیچ وقت، ولی در لابلای خاطرات ها و گفتمان هایی که هست بیشتر، چون یک نظام به هر حال بسته ای داشت شوروی، بیشتر از اینها به عنوان گوش و چشم های کاگبه استفاده می کردند و این که بخوان براشون خدمات قائل باشند، بخوان یک امتیازی قائل باشند، نظام مدون آموزشی برای این معلولین در نظر گرفته شده باشه، حتی جانبازان جنگیشون اون در واقع رسیدگی، اون محبت، اون رفاهیات براشون پیشبینی نشده بود و یا لااقل در واقع منابعش منتشر نشد. در حقیقت ما هیچ اطلاعات شفافی از عملکرد مثبت شوروی و چین در مقوله رسیدگی به امور معلولین هنوز نداریم.
خب اینم به نظرتون عامل موثری در توسعه یافتگی غرب بوده نسبت به شرق که اینا به همین معلولین توجه و دقت بیشتری داشتن؟ آیا اینو موثر میدونید در توسعه یافتگی؟
ببینید ما از بازماندگان جنگ جهانی دوم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی فرانسه تعدادی معلول جنگی داشتیم. در تصمیم‌گیری‌های پارلمانی آلمان غربی معلول حرف داشت برای گفتن. در ژاپن ضمن اینکه رفاهیاتشون تأمین بود، اصلا شاید اساس اتاق فکر در ژاپن با معلولین ریخته شده بود، مسائل رو به اینها میدادن، میگفتن حالا آنالیز کنید و به ما راهکار بدید. خب این شما کجا در شرق این رو میتونستید ببینید؟ کسی این گزارش رو نداده تا به حال. و خب میبینید که فرض فرمایید که توسعه صنعت توریست ژاپن به واسطه برنامه ریزی معلولینشون صورت گرفت که اثبات بکنن که ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم جاذبه توریستی هم میتواند داشته باشد. در واقع به کارگیری اینها در تصمیم گیری های کلان نشون میده که ظرفیت های پیشرفتشون رو بالا برده. من یه مطلبی بود سالها قبل، یک اتفاقی افتاده بود در یکی از بیمارستان‌های ایتالیا فکر می‌کنم، یه تعدادی بچه نوزاد دچار بیماری شدند از یک اشتباهی. ببینید نخست وزیر آمد به طور رسمی در رسانه از مردم عذرخواهی کرد بابت این اتفاقی که افتاده، اما گفت ما برای اینها بهشت کوچکی درست می‌کنیم، تمام رفاهیاتشون رو تأمین می‌کنیم و مطمئنیم به واسطه این رفاهیاتی که ما برای اینها تأمین می‌کنیم، اینها از ما کینه‌ای به دل نخواهند داشت و ضمن اینکه در آینده اثر مثبتی برای جامعه ما خواهند گذاشت. شما از این اعتبار بالاتر چی می‌خواید؟
احسن. بله.
خیلی ایده بزرگیه. بگی آقا رفاهیاتشون رو تأمین می‌کنیم، بهشت کوچکی در اختیارشون می‌گذاریم تا اینها از ما گلایه‌مند نباشن، کینه گذشته رو به دل نداشته باشن و با فراغ بال بتوانند در برنامه‌ریزی آینده مثبت باشن برای جامعه ما. این خیلی به نظر میرسه که افقی که شما رو 200 سال جلو خواهد برد.
بله این طرز تفکر واقعا پیشرفته است. عرضم خدمتتون که آی دکتر، یعنی میخواید بفهمید که دنیای صنعتی غرب معلول رو به چشم یک سرمایه دیده و از این سرمایه خواسته کمال استفاده رو داشته باشه. من این تز رو دارم، آیا درسته به نظرتون؟ وقتی کسی معلول میشه به طب یک حسش رو از دست میده که بهش میگه معلول، همین که یک حسی از دست بره حس دیگری لاجرم قوی تر کار خواهد کرد، لذا شاید در اون حوزه خلاق‌تر باشه. آیا دنیای غرب اومد از این خلاقیت‌ها به نحو احسن استفاده کرد؟ میشه این نظریه رو توضیح بفرمایید؟
ببینید اونها دو تعبیر دارند. یکی اصطلاحی که امروز ما بهش میگیم توانخواه، بالاخره پذیرفته این فرد معلوله و یک سری نیازهایی داره، این رو به رسمیت میشناسه. به رسمیت شناختنش هم این هستش که بر اساس همون تجربه آزمون و خطا میدونه که عموماً یک دائره معلوله چه چیزهایی رو نیاز داره، پس این توانخواهی رو اینجا در نظر میگیره. فرد معلول از اون لحظه‌ای که حالا حادثه براش اتفاق افتاده باشه یا به صورت در واقع مادرزاد این اتفاق براش افتاده باشه یا در جنگ این اتفاق افتاده باشه براش، اینها جلسات متعدد مشاوره براش میذارن و تیم مشاورهی میشینه یافته های وجود اون فرد رو بررسی میکنه و به اون مدل هایی رو میده، میگه تو میتونی تو این زمینه خلاق باشی، این شروع کارته و این خاتمه کارته، اینقدر زمان پیشبینی زمان میکنن تو او رو به بهره برداری برسونن. بنابراین خلاقیت در ذات فرد نیست، مثلا نمیتونی بگی آقا این حس شعر گونه باشه، هنر باشه، بگیم یه چیزی در ذات طرف هست، نه، این رو میشینن بررسی میکنن، پرورش میدن و زمان تعیین میکنن برای شکوفاییش. بنابراین خلاقیت لازم نیست که در نهاد اون فرد معلول باشه، شاید شما بتونی او رو درش تعبیه کنی، او رو برش قرار بدی، ولی به هر صورت نمیگذارند توانایی های او ضایع بشه، جلوگیری میکنن، جلوگیری حد اکثری میکنن از ضایع شدن توانمندیشون. من وقت برنامه‌تون گرفته میشه، ولی دوستم این نکته رو به شما عرض بکنم.
بفهم وقت
کاش عکسش رو میتونستم بهتون بدم. در یک بازدید نمایشگاهی بود، معلولین منو دعوت کرده بودن در یک شهری، یک معلولی که سندروم داشت، سندروم پیشرفته ای داشت که بدن جمع شده ای داشت که کل این بدن نمیدونم بگم در چند سانت بود، که اینها آمده بودند یک صندلی برای این طراحی کرده بودند این بشینه، از این دستگاه هایی هستش که سی دی و کاغذ خورد میکنه، این دستگاه رو براش کنار دستش قرار داده بودند که فقط کاغذ رو بگیر، کاغذ باطله رو به اون دستگاه بده اونو خورد کنه. بعد من سوال کردم از مسئول اون کارگاه که بابا این بنده خدا با این شرایطش چرا شما نشون دیدش اینجا که این کارو بکنه؟ یه کاری نیست. گفت ما میخوایم که این بالاخره مغزش یه جاهایی جواب میده، میخوایم بدونه که تو باید مفید باشی، تو باید تاثیرگذار باشی، ولو در کنار یک دستگاه کاغذ خورد کنی. خیلی مطلب متفاوتیه. خیلی خجالت کشیدم وقتی من این صحنه دیدم، خیلی برام حیرت داشت. و ببین مادر اون بچه که مثلا شاید اون بچه اون روز 20 سالش بود، با یک لذتی وایساده بود که این بچه این کاغذ رو به دستگاه میده خورد میکنه و میگفت بچه‌م الان احساس میکنه که مفیده. همین حس مفید بودن اون رو شاد کرده. و خب حاکمیت هم میدونه باید این رو مفید قرارش بده، و مفید شعاری نه، یه مفید عملیاتی،
خودش به این حس برسه که مفیده. بله،
هم خودش به این حس برسه مفیده و هم حاکمیت بدونه که باید از این در راه مفید استفاده. این یک رابطه دو جانبه است که خب این زمان میبره و شاید مثلا برای یک آدم وقتی عبور میکنه نگاه میکنه میگه آقا چه دلیلی داره که اینو بذارید اونجا بیاد کاغذ باطله رو به دستگاه خورد کن بده، ولی خب وقتی به عمقش میری میبینی این هم برای دولت خوبه، هم برای حکومت خوبه، هم برای خود اون فرد خوبه که من مفید هستم و میتوانم این کاغذ رو خورد کنم. این خیلی معنا داره برای کسی که بخواد برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی برای جامعه بکنه.
یه نمونهش رو فرمودید که در اروپا اومدن از کسانی که دالا حالی سری معلولیت ها هستن برای حوزه هوانوردی، این که هر هواپیمایی که میخواد بلند شه تست سلامتش باید بیاد، اینا با دلیلی که جسه کوچکی داشتن خیلی جاها میتونستن برن که آدمای عادی نمیتونستن برن استفاده کردن. بله. آیا مصادیق دیگه ای دارید که از معلولان از اون خلاقیت هاشون استفاده کرده باشن در اروپا؟
ببینید اون چیزی که ما امروز داریم به نام نظام هوشمند ازش صحبت میکنیم و این نظام رباتیک که داره اتفاق میفته، من در یه بازدید دانشگاهی بودم در جایی و ربطی هم به کار ما نداشت این بازدید، ولی خب چون یک لابراتوار بود مجاور اون محلی که ما رفت آمد میکردیم، من بعضی ساعتها خوشم میومد، میرفتم اونجا وای میستادم ساعتهای استراحت رو نگاه میکردم ببینم اینا چی کار میکنن. بعد به من گفتند که ما متدهایی که در این ربات داریم تجربه میکنیم بر اساس در واقع بررسی هایی که از پرونده های معلولین کردیم، که فرض فرمایید که یک کسی که نمیتونه جهتیابی بکنه چطور جهتیابی رو انجام میده، بر اساس مغناطیس های جهتیابی این فرد زنده ای که توانای این کار رو نداره رو ما گرفتیم آوردیم رو ماشین پیاده کردیم، بعد دیدیم خب حالا جواب داده. یا خود ژاپن در وهله اول سرمایه گذاری که برای سیستم رباتیکش کرد برای جبران خسارت ناتوانی های فیزیکی معلولین بود، ولی خب الان شما میبینید که یکی از توفیقاتشون این بود که نشستن بررسی کردن وضعیت اینها رو و دریافت ها رو جمع کردن. حالا در گام اول فرض کنید که میخواستم یک دست هوشمند برای یک معلول طراحی بکنم، پای هوشمندی قرار بدم، یا الان تو همین جریان از هوش مصنوعی کمک بگیرم برای تولید بینایی یا اینها، خب همین باعث شده که اینها این فناوری رباتیک رو بیارن.